بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 23 بدایه 24 آذر 94. یه بار با یه زبون دیگه اینو گفتید، گفتم تکرار کنید، وسطش ایست کردید. یه هم مطلب کردنی دقیقا با مطلب دیروز کنید. دیروز خودتون گفتید دیگه. یکی عرض کنم خدمت شما برهان بعدی که مرحوم علامه با میکرده ما در دیده های خارجی موضوع بحثمون تو اثارات وجود این بود، موضوع بحثمون این بود که ما واقعیتی رو پشت نفس افسسه کردیم و اون حواس واقعی داشت، خواستیم ببینیم که وجود او رو توضیح میده یا ماهیت، وجود توان توضیح او رو داره یا ماهیت، و به تبع اصیل رو وجود بدونیم یا ماهیت، یعنی ماهیت رو به ازای او بدونیم که او توضیح دهنده احکام خارجه، یا وجود رو به ازای او بدونیم که توضیح دهنده همه احکام خارجه. این برهان این بیانو داره، میگه که ما در عالم خارج یه سری خواص واقعی میبینیم، مثل شدت و ضعف، مثل تقدم و تأخیر، مثل قوه و فعل، و این ستاره کم توضیح بدیم. ما در عالم خارج وصفی داریم به نام تر و ترین. مثلا وقتی یه حرکتی رو میبینیم سریع و سریع تر، کند و کند تر، یه نوری رو میبینیم میگیم شدید و شدید تر. مفاهیمی داریم که صفتی به نام تر و ترین میگیرن و مفاهیمی هم داریم که یکسانه. اصل این محل ابهام نیست، تو منطقه هم خوندیم گفتیم کلی یا متواتیه یا مشکل، این مسلم. پس ما در عالم واقعیت اوصاف و خصوصیاتی پیدا خواهیم کرد که تر و ترین میگیم، میگیم جلوتر عقبتر، یا میگیم متقدم و متأخر، میگیم سابق و لاحق، شدید و شدیدتر، شدید و ضعیف. این اوصاف یه پدیده‌ای رو می‌بینیم در حال شدن، مثلا دانه میوه در حال تبدیل شدن به میوه است، می‌گیم که دو تا زن حامله میخوان بچه دار بشن، میگیم اونی که تو ماه ششمه به بچه دار شدن نزدیکتره تا اینی که تو ماه دومه. میگیم تو مثلا این درخت شکوفه داده، اون درخت تازه شکوفه داره میزنه، میگیم اینی که شکوفه داده به میوه رسیدن نزدیکتره تا اونی که تازه شکوفه میخواد بزنه. گرمتر، سردتر، گرمترین، سردترین. ما تو زندگی روزمرمون از خیلی از پدیده ها اوصافی رو استفاده میکنیم که توش تر و ترین وجود داره، نسبت هم میدیم به پدیده ها. هم مثال های متعدد زده. خب این صفت تر و ترین قابل توجیه با ماهیت نیست. چرا؟ چون ماهیت با نظر به ذاتش لیس الهیه، متساویه، متواتیه، یکسانه. پس ما از یه طرف یک سری اوصافی از نوع تر و ترین داریم، نظیر شدت و ضعف، نظیر استعداد و فعلیت. گفتم این داره به میوه شدن نزدیکتر میشه، اون از میوه شدن بیشتر فاصله داره. نظیر سبق و لحوق، سابق و لاحق، تقدم و تأخر، هر گونه از اینجور مفاهیمی که ما نسبت به پدیده های مختلف اونها رو اسناد میدیم. ماهیت توان توجیه اینها رو نداره، حالا که اینا هستن. پس وجود باید اینها رو توضیح بده، وجود میتونه اینها رو توضیح بده. همین برهان رو بخونیم. برهان اون آخر، الماهیت و منحیث و هیه، ماهیت تا موقعی که خودشه عنصر دیگری کنار او دیده نشوه، تستوی نسبتها الى تقدم و تأخر، نسبتش به تقدم و تأخر یکسان، و شدت و ضعف و القوت و الفه. آقای طباطبایی عبارت عوض ده که این همون برهانیه که فلاسفه هم گفتن با همین مثال هم زدن. جامعه اینا چیه؟ همون تر و ترین که عرض کردم خدمت شد. مایت نمیتونه اینا رو توضیح بده. لکن الامور الموجودت فی الخارج مختلفتون فی هذه الاوصاف، اموری که پیرامون ما هستن تو این اوصافی که تر و ترین بردارن مختلفن. فبعضها متقدمون او قویون کل اله، و بعضها به خلاف ذالک متأخرون او ضعیفون. میگید علت اقوایی از معلوله، ها میگید علت رتبتا مقدمه بر معلوله. نه نه نه، همون اقواییتی که تو باب علت و معلول میگیم، اصطلاحاتون هم اصطلاحات کلامی فلسفی رایجمونه. و بعضها بالقوه و بعضها بالفعل. گفتیم این استعداد میوه شدن داره، اما این میوه است. این یکی استعداد میوه شدن داره، اما این دوتا استعداد اون به میوه شدن نزدیکتر است تا این یکی. هر چیزی از هر چیزی پدید نمیاد، هر چیزی هم برای پدید آمدن چیز دیگر مسیری رو طی میکنه تا به او برسه. حالا تو این مسیر یکی جلوتر یکی عقب‌تر. حالا پس ماهیت مستویه، متساویه، حالا اینکه این تر و ترین ها رو داریم. فلو لم یکن الوجود هو الاصیل، اگر وجود اصیل نمی بود، کان اختلاف و هذه الصفات مستندن الى الماهیه، اگر وجود اصیل نبود باید این اختلافات مال اون ماهیته می بود. یا وجود است یا ماهیه است، اگه وجوده که وجوده ثبت المطلوب، اگر ماهیت باید اینا به ماهیت نسبت داده بشه، و هیه جمله حالیه اما قید مشیر به علته و هیه متساویت و نسبه الالجمی. حالا که ماهیت من حیث و هیه اقتضای هیچ کدوم از این تر و ترین ها را نداشت، هزا خلفون. پس نتیجه میشه از آنچه که اصیل وجوده. بفرم حضورت
تو بحث اصطلاحش شما تفعه بعد اعتبارتون ما یه کسی بگید که شما یه داری به شرط و بیان لا به شرط بحث میکنی معلومه دیگه خب اینا خارج میشن، شما تو جواب میگید ما هنوز بحثمون حیثیت تقلیدی است. خب اینا که اومدن باز اگه شما بگید بازم به شرط باشن
اعتبارات ماهیت لحاظ خارج نداره،
ماهیت قوی، ماهیت
به لحاظ قوت، به لحاظ ضعف. میگیم خب قوت و ضعف مال خودش نیست که، چون نمیتونه توجیه کنه قوت و ضعف. خودتون جواب خودتون رو میتونید. میگین ماهیت به شرط قوت، ماهیت به شرط تقدم، ماهیت به شرط تأخر. میگیم خب شرط لحاظ، یعنی میخواد لحاظ کنه به لحاظ یا به لحاظ اون. میگیم این اگه بخواد بره تو خارج جامعه واقعیت بپوشه از کی برخواسته؟ ماهیت نیست که اینو داره درست میکنه. کی داره اینو درست میکنه؟ چون ماهیت متفاوته. تمام شد. با زبون اصلا برهان اول دارید میگید، من نمیخوام وارد اون زبون بشم. یعنی اینا چند تا استدلال هم هر کدوم واسطه در اثبات خوبی هست، ممکنه کسی از این بیشتر استفاده کنه، کسی از اون بیشتر استفاده کنه، اما دوتاش آخرش به کجا میرسه؟ ببینید دوستان عزیز، مسلم ما اینه که یه واقعیتی داشت. من اول گفتم واقعیت رو داریم، این واقعیت هم یا وجود یا ماهیته، اما نه وجود بودنش بدیهیه نه ماهیت بودنش. کما این که بعدن که میگیم وجوده، نه اینکه او قضایایی که ماهیت رو به خارج نسبت میده دروغ بود، یا وقتی میگیم ماهیته نه این قضایایی که وجود نسبت به خارج میده دروغ بود، نه، یکی مستقیمه یکی با واسطه. این تحلیله، این نظریه، این دست به اون چیزی که قد سبب نمیزنه. حواسمون رو به این تیکه بدیم. خب بگید قبول. خب بقیه ما
مهمه
اینه
وجود
در حالی
که خودش میتونه
چیزی غیر از
خودش
باشه، داره که وجودن میتونه اشدیات و هوایات اینا رو رفع بشه. بله بله میتونه،
میتونه.
حالا میگه سیعتی، میگه گفتم سیعتی قبول دارم، همین قدر
سیعتی
حل میشه، این تصدیقش نمیکنید به این معنی. چشم،
یه واسطه داره که
متوجه شدم، متوجه شدم. چشم سیعتی میشه.
اینجا نمیتونیم ماهیت خاص باشیم توجیهش کنیم، در قرقی بگیم داریم که میتونیم مثلا تعدد ماهیت توی رشد،
متوجه نشدم، کم بلند بگید،
رشد دانفگی ها که میگیم اینها دارن نزدیکتر و دورتر میشن، میگیم اینجا ما تعدد ماهیت داریم، نه با دقیقه مثلا اون چیزی که تو عدد مثلا میبینیم که
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زمان فخر رازی، نه با نظر به اصالت الوجود، خود این مطلب یه بار تقریر شد که ما شدت و ضعف داریم، شدن داریم، اشدیت و اضعفیت داریم. بعد گفتن که خود چه اشکال داره که بگیم اینها متکثراتی هن که ما واحد میپنداریمشون، بعد شدت و ضعف میگیم، بعد درست شد؟ جواب دادن که این خلاف بداهت، این که متکثرات بوده بعد ما شدت و ضعف پنداشتیم این خلاف بداهت. به عبارت دیگه وجود تدریج، تدریج یعنی نه تکثراتی که توهمناک یک موجود تدریجی است، نه، وجود اصل تدریج مسلمه. به عبارت دیگه همون قدر که اولین تصدیقات ما بدیهیه، حرکت هم امر بدیهیه، سیلان هم امر بدیهیه، قابل انکار نیست. هر تحلیلی که بخواد اینو خراب کنه او تحلیل باطله. اینم داره به همون تمسک میکنه، میگه من تر و ترینه رو دارم تو عالم، وقتی من حرکت دارم، من میگم این سریع‌تره اون بطیع‌تره، سرعت و کندی. نمیگم این که کنده یعنی سکون تو حرکتش به وجومه، بلوجدان دارن دوتا ماشین میرن، یکی سریع‌تر یکی ضعیف‌تر، نه اینکه اونی که ضعیف‌تره چیزی به نام سکون توش اومده سرعتش کم شده. پس در عین حرکت ضعیفه، اونم در عین حرکت شدیده. میگیم حالا این چه شدت و ضعف و داره؟ پس اینو من برای چی گفتم؟ نه برای برهان، برای که بفهمم یه شدت و ضعفی دارم. یه کسی متکلمه، نگاه طبیعی نداره، نگاه ماورایی داره، میگم علت و معلول داشتی تو کلام، میگه آ، میگم علت اقوای از معلول دیگه، چون اگه اقوا نبود که مفید نبود، حرفای کلامی بهش میزنه، میگه آره، میگه پس هم شدت و ضعف قبول داری، میگه یکیو با حرکتش میگم شدت و ضعف قبول داری، یکیو با علت و معلول. برهان مبتنی نه بر حرکت بود نه بر علت و معلول، برهان مبتنی بر تر و ترین بود و شدت و ضعف بود. حالا هر کی شدت و ضعف رو توی یه جا تصور کنه، لذا امثله متعدد زدم. اصل حالا بیانی که شما گفتید ناظر به طبیعت بود، تو عالم طبیعت ما حرکت داریم، سیلان داریم، وقتی داریم حالا این سیلانه رو ماهیت نمیتونه توجیه کنه. بریم وارد بحث بعدی بشیم. و هناک حجج اخرى مذکوره فی المتولات، بیان برهانهای دیگه هم وجود داره. دیروز هم توضیح دادم خدمت شما که برهانهای دیگه باز هم میتونیم از آثار دیگه برهانهای دیگه یا هم نتیجه بگیریم. اما همین مقدار استاد اکتفا کردنه. بعدها خواهیم دید وقتی وارد خود این فصول شدیم، یعنی آقای محیطی جایی که مثلا میخوایم خود قوه و فعل رو تحقیق کنیم، جایی که میخوام خود شدت و ضعف رو فی حد ذاته تحقیق کنیم، خواهیم دید، جایی که میخوام خود وجود ذهنی رو تحقیق کنیم برهان قبلش، جایی که میخوام خود وحدت رو تحقیق کنیم برهان قبلترش، اونجاها خواهیم دید که این سه تا برهان فواید بیشتری در مقام واسطه در اثبات دارن تا سایر آثار. البته یادمون نره ما این برهانا رو برای نیوردیم که شما منظومه نظام واقعیت تکمیل بشه برای اذعان به اسارت الوجود، باید یکی یکی اینها رو تو باب خودش این محمولات و آثار رو تحقیق کنیم، باید اسارت الوجود بتونه کل 360 درجه پیرامون شما رو با وجود توضیح بده. حالا یه استدلالی، چون دو تا جواب دادن یکم برم جلوتر، سه تا جواب دادن یکم جلوتر دوباره عرض خدمتتونم. چشم، خب بریم سراغ، تا اینجا تمام شد پرونده ما، سه تا برهان از آثار و محمولات و یه برهان در ناحیه موضوع اقامه کردیم و این برهان ها وجود رو اصیل دونستن و ماهیت رو به واسطه وجود آوردن. باز تأکید میکنن ما با یک قضایایی دفع سفسطه کردیم که اون قضایا کاشفیت خودشون رو از خارج از دست نمیدن. کسی نگه چون موضوع اون قضیه ماهیت بود و الان ماهیت شد رتبه دوم پس دروغ شد، نه، ما همه اول گفتیم این دوتا رو فی این انه واحدون فی الخارج دوتا مفهوم ازش گرفتیم، یعنی رابطی هیچ کدوم رو با خارج قطع نکردیم. اما دعوای ما تو تقدم و تأخر اینها بود، یا به عبارت دیگه با بیان دقیق جلسه قبل، بحث ما سر اثر و توضیح دادن اثر توسط یکی از اینها بود. با یه زبون سوم، دعوای ما تو این نبود که یه مفهومی داریم به نام انسان، یه مفهومی داریم به نام وجود، کدوم یکی از اینها حاکی از خارجه؟ هر دو به اینها حاکی از خارجه، هر دو اینها حاکی از خارجه، و البته هر دو اینها مفهومن و علمن و زیقه های خاص خودشون رو که جلسه پیشم یکم ترمش رو زیدادن دارن. دعوای ما سر این بود که کدوم یکی از اینها میتونه به ازاء مستقیم او باشه و کدوم یکی از اینها با یک تأملی و واسطه ای باید برای او باشه.
دعوای ما تو این بود که اون خارج رو احکام این یکی میتونه تا آخر ملتزم باشه و توضیح بده و توش تناقضی ایجاد نشه، یا احکام او میتونه توضیح بده و توش تناقضی ایجاد نشه. این معنای اصالت الوجود به این امر نظری بود و الله هر دو اینها تا آخر حاکیان، هر دو اینها تا آخر صادقند و هیچ علمی از علوم ما دروغ نشده. حالا بعضی اینو با زبونهای مختلف میگن، همین مطلبی که عرض کردم این بیان اسلامیش بود، این با این استدلال و اصطلاحی که مرمایی تاتومه با همین اصطلاح توضیح میده. خب حالا بریم سراغ استدلال بر اصالت ماهیت. دوستان عزیز استدلالی که خواهیم خود نه دیگه بیشتر یکم جلوتر میرم دوباره بیشترش میکنم، یکم صبر کنید بیشترش میکنم، چون بیشترش کنم یعنی همین رو تکرار میکنم، بیشتر از این چیزی رو شاید شما انتظار داشته باشید که بگم نباید بگمش، نمیگمش و تا نگمش درست نمیشه، لذا کم صبر کنیم انشاءالله. رأس المالمون بیشتر میشه، بیشتر چند میگیم انشاءالله، با رأس المال بیشتر انشاءالله. بریم سراغ برهان اصالت ماهیت. شاید اگر ما کتاب فلسفی جلومون نبود نمیخواستیم کتاب بدایه بخونیم، یعنی صرفا دنبال یه تفکر فلسفی محض بودیم، خارج از متن و کتاب شاید میشد بیشترشو گفت، نمیگم نمیشه، شاید همین رسول اونا کافی بود که بیشتر از این بحث کنیم، اما خبانم مالون کتاب بدایه میخونیم، شاید اگر مثلا اصول فلسفی بخوندیم میشد بیشتر حرف زد، بالاخره متنم بسته ما رو، اما میرسیم جلوتر انشاءالله. نه متوقف نیست. عرض کنم خدمت شما برهان اصالت ماهیت. دوستان برهانی که الان خواهیم خوند انصافا به پیر، به پیغمبر، به خدا و اول فضل العباس شیخ اشراق این برهان برای اصالت ماهیت اقامه نکرد. این برهان همون چیزیست که خدمت شما عرض کردم، شیخ اشراق کتاب ما حکمت الاشراق که ام المؤلفات اوه و ام الکتب اوه، وقتی نوشت در دو بخش نوشت، منطق حکمت، بعد منطق رو که نوشت مبسوطترین بخشش رو مقالطات قرار داد، این مطلب رو تو مقالطات آورده، این مطلب رو توی مقالطات آورده، از مقالطاتی که حکمای مشاع دارن او اینطور آورده این مطلب، چون خیلی چیزا رو جزو مقالطات آورده. به عمود این کتابی که داریم میریم جلو هر جا با اشراق درگیر میشیم اگه یادم بیارید بعد اونجاها براتون میگم که این تو کجای حکمت و اشراق اومده. پایان فلسفه میبینی 60% چیزایی که ما با اشراق درگیریم اشراق توی مقالطات ذکر کرده، یعنی از جهت منطقی این استدلال رو کارآمد و کافی نمیدونسته. حالا خواهیم دید ما هم جوابی که میخوام بدیم چگونه خواهد بود. او استدلال چیه؟ استدلال به چند جور تقریر میشه، حالا من یه جورشو که با ظاهر عبارت موافق تره میگم بعد شد بیکم مطلب رو بست میدیم انشاءالله. مرحوم علامه هم نگفته این رو شیخ اشراق برای اصالت ماهیت گفته، چه عبارت قشنگه، للقائلین به اصالت الماهیه و اعتباریت الوجود حججون مدخولتون فی کتبه. کسایی که قائل به اصالت ماهیت در مقابل اصالت الوجود استدلالای آوردن، این یکیشونه، نه اینکه این روز اول خودش برای اصالت ماهیت بود، حالا بعدن ممکنه برای اصالت ماهیت استفاده شد، کما که من همون اول کاری که وارد اصالت وجود شدیم به شما یه نکته دیگه از آقای مطهری نقل کردم، گفتم آقای مطهری گفت که آقا شیخ اشراق بنده خدا تمام مشکلش این بود که وجود مسابق وجوب، وجوب مسابق با وحدته، پس وجود مسابق با وحدته، پس اگر ما وجود رو به ازای خارج بدونیم یعنی واجب بدونیم وحدت محض پیش میاد، کثرت باید انکار کنیم، کثرت بدیهیه پس وجود اعتباریه. اونم یه استدلاله، یعنی شاید اگه این آقای مطهری نمیگفت اینو مثلا قبلی ها تو شرح کتابای شیخ اشراق مینوشتن، این هم شاید اینو به عنوان حجج مدخول، اهم حجج مدخول مطرح میکردن. نگاه‌های مختلفی. دوباره بگید، من ذهنتون رو دسته‌بندی کردم. یه سری لوازم را که اعتقاد دارن وجود نمیتونه توجیه کنه، هر چقدر اون لوازم اشد حرص و ولع برای انکار وجود هم اشد. سبک‌های مختلفی وجود داره. حالا یکی از برهانایی که اقامه شده این برهانیست که الان میخوایم بخونیم. این برهان اینه، اگر ما گفتیم الوجود و موجود و الوجود و موجود و خب این وجود بنویسم فاتح الله مجید هست، تکرار زیاد نکنم، خواهم غلط شکل نگیره بعد بخواهم اصلاحش کنم. هست برش کن پاکم میشه. خب بله کامله. ببینید
بگیم الوجود و موجود و درست شد، در مقابل اینکه بگیم الماهیت و موجود است. آه ماهیت هم انسان هست دیگه، به هم درگه اشتباه نکنیم، تواصل باشه. اگه ما بگیم وجود موجود است، یعنی وجود ثبت له الوجود، درست شد؟ سوال میکنیم خود این وجوده چی؟ وجود ثبت له الوجود، خود این وجوده چی؟ وجودم موجوده؟ یا میگید آیا میگید نه، خود بگید نه که خود. پس اینم چی؟ موجود. و موجود یعنی چی؟ یعنی سبب لبان وجود. خب میگیم این وجوده چی؟ اینم موجودیت داره یا نه؟ میگید بله اینم موجود. میگیم خب موجود داره یعنی چی؟ یعنی سبب لحول وجود. دوباره خود وجود واقعیت داره، وجود موجودیت داره یا نه؟ و ها کذای تسلسل، بعد میگن خب شیخش ها قاعده اقامه کرد، قاعده اینجا گفت کل ما یلزم من وقوع شیء تکرره فهو امر اعتباری. هر چیزی که از تحققش تکرارش لازم میاد، تسلسلش لازم میاد، او امر اعتباری. پس وجود امر اعتباری، تسلسل پیش اومد دیگه. کلما هر چیزی، این موصول دیگه، هر چیزی که یلزم و لازم میاد من وقوع از تحققش، من تحققی تکرار بشه، تسلسل پیش بیاد، فهو امر اعتباری، فالوجود امر اعتباری. خب ملا صدر هم جواب داد به استدلال، جواب را از بهمنیار هم نقل کرد، نه فقط از خودش. او ما که میگیم وجود موجوده، نه یعنی دوباره شما دیگه، ما لفظ نداریم دیگه، مشکل ما زیغ عبارت دیگه، نمیتونیم با هم تفهیم تفهم کنیم. نه اینکه این وجوده یه چیزیه مثل انسانه که بعد حالا میخواد براش یه وجودی ثابت شه. این وجود عین خودشه، خودش خودشه، حتی کلمه خودش خودشه هم
زیق تعبیره. یه حرف در مورد انسان است که انسان یه چیزیه، بعد میخواد یه چیز دیگری براش ثابت بشه. اما اینجا اصلا چیزی نمیخواد برای وجود ثابت بشه. وجود بهمنیار گفت حق الواقع است، متن الاعیان است، تعبیر بهمنیار به نفس ذاتهی لا به واسطه شیء آخر. اگه ما بخواستیم چیزی براش اثبات کنیم بعد که مشکل پیش میومد که همیشه این دوئیت تسلسل ساز تا آخر، یعنی یه چیزی برای چیزی اثبات بشه میگی به خودش هست یا نه، دوباره خود او میخواد اثبات بشه تسلسل پیش میاد. اما ما اینجا یگانگی داریم، نه دوئیت، این خودش به نفس ذاتی هستش. ببینیم عبارت رو، ولی القائلین به اصالت همون شد دیگه، یعنی که الان این دوئیت از احکام اون مایه اصلا خارج این فضاهای استدلالی ماست. چرا اول من سابقش رو گفتن؟ ملتفت نبودن. ولی القائلین به اصالت الماهیه و اعتباریت الوجود حججون مدخولتون فی کتبه هم چقاول هم، یکی از حجج اینه لو کان الوجود و اصیلن، اگر وجود اصیل باشد کانه موجودن فی الخارج، باید این موجود باشه. موجوده یعنی چی؟ یعنی ثبت لهون وجود، فلهو وجودون، فلهو وجودون. حالا سوال میکنه خود او وجودی که لهوه ای خودش موجوده یا نه؟ دوباره میگیم موجودون. ولی وجوده ای، لوجوده ای منظور کدوم وجوده؟ او وجودی که دونایه محمول اومده، لهو وجودون، للوجوده وجودون، ثبت لهو وجودون. او وجود دوم چی؟ اونم موجودون. قضیه بساز براش میگه الوجودون موجودون. دوباره خود او لهو موجودون، یعنی لهو وجودون دیگه. دوباره خود او وجود بعدی رو ساز کنی، یعنی دائما این ولی وجوده ای که داریم میگیم اون جانب محمول، اون عنصر دومه. ولی وجوده ای وجودون فیتسلسل و هو محالون. و هو محالون دیگه استاد کبراها رو نگفتن، اشراق کبرایی آورد، کل ما یلزم من وقوعی تکرر و فا و امرو اعتباری و توضیح میدم هم. نه فائده کبرای استدلاله، وجود اذا تحقق تکرر کل ما یلزم من تحققی تکرر و فا و امرو اعتباری، فل وجود و امرو اعتباری، قیاس اقترانی شرطیه. نه 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 نقل نکرده، میگه داره از اینها خلاصه نقل میکنه. حالا میگن الان سوال میکنم و اجیب ان، جواب داده شد به ان الوجود موجوده، جواب داده شد که وجود موجوده، لکن به نفس ذاته لا به وجوده آخر. دوئیت نیست اینجا، یگانگیه. حالا که یگانگیه فلا یذهب الامر اله غیر نهایه، این تکرار پذیر نیست، ادامه پیدا نمی کنه. تمام شد. بله بله همین همونه. حالا 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 اینجا سوالی پیش اومده، سوالی پیش اومده که آیه طباطبایی چرا این قاعده رو نگفت، قاعده رو نگفت. ملا صدر هم تو بعد از عبارت ها نگفته، بعد رو هم گفته. آیا نگفتن یعنی قبول نداشتن؟ یک که حالا قبول نداشتن رو توجیش چرا قبول ندارید؟ اگه از دو جا مثلا او باشه هم منظم بگیم بریم جلو. از عبارات بعضی از اعلام سلطه های مصباح حفظه الله برمیاد که این قاعده مسلم فلسفیه، قاعده قابل انکار نیست. شیخ اشراقی قاعده نه فقط این بسار خیلی دوست پیاده هم کرده. ببینید دوستان عزیز، حالا انشاءالله تو خارج بحث فلسفی در مورد این قاعده هم یکی بری رساله برسی، یه مقاله برمیسن بدش، یه فصلنامه چاپش کنن انشاءالله. اما اینجا کار نداریم به قاعده و حدود و شکورش. این قاعده اینجا میخواد سر وجود پیاده بشه، میخواد چی رو بکه؟ اصلا خود قاعده رو یکم آنالیز کنید. یلزم و من وقوعهی تکرر و فهوه اعتباریون، چیزی که اگه بخواد بیاد تو خارج تکرار میشه اون نیست تو خارج. این قاعده ناظر به تسلسله، تکرار پذیری یک پذیری، تسلسل یک پذیره،
یعنی تکرارش
هم تکرارش اینجوری بود که میره. یه زمان وقوعی تکرار رو هی میره، هی تکرار میشه، مثل همینجا که پیاده
کرد. تکرار منظورش
نبود، نه ادامه پیدا میکنه، یعنی تسلسل. تکرار این قاعده یعنی تسلسل. بله تسلسل برهان میخواد برای ردش، اینطور نیست که بدیهی البطلان باشه، سلمنا اینا رو تو فلسفه خواهیم گفت. اما اینجا تسلسل یه خاصیتی داره که خراب کننده است. سبب میشه واقعیت خارج نفت بشه، سبب میشه واقعیت خارج توضیح داده نشه. اینجا پشت قضیه به واقعیت خارج بسته شده و گرمه، صرفا یه بحث نظری نیست که تسلسل بینیم چه کار میکنه چی میشه. تسلسل ذاتاً بحث خواهیم کرد، برهان باید بیاریم بر ردش باشه، اما اینجا تسلسل ما سبب میشه که ما بگیم اینی که تو خارج بود نیست، نتونستیم توضیح بدیم. خب بابا هست دارم میبینمش، تسلسل اینجا پاش گیره، لذا ای قاعده تو اینجا بدیهی و صحه هست. این قاعده ای بخواد در قوهی باشه که از تسلسل و باطلون، نه این برهان میخواد. اما قاعده اینجا این نیست، اینجا داره میگه آقا ای بخواد بیاد تو خارج تکرر پذیرا، خود چشات رو واکن که تو خارج تکرر نمیبینی که، پس این نیست. چون اگه ای باشه باید تکرر بشه، حالا که من تکرر را لم افهم، من الان از خارج تکرر نفهمیدم که. لذا بیان درسته، قاعده هم در اینجا درسته، استاد هم کوتاهش کرده فقط، و یا به عبارت فنی‌تر خودشو وارد یه دعوایی نکرده که قاعده رو بگه بعدن یه کسی بگه دعوا اینجا صغرویه یا کبرویه، کبرا رو چجور اثبات کنیم چجور رد کنیم، آیا بعدن اگه کبرا اثبات شد در مانع نفی چه آیا تو همین رو خلاصه کرده. گفت آقا اجازه بده اصلا نریم تو دعوا. شیخ اشراق میخواد بگه آقا این تسلسل پیش میاد، چشات وا کن تو میبینی تو خارج تسلسل اینه، تسلسل به اینی که اینه بسته است، پس نمیتونه متسلسل باشه. اگر تسلسل سبب بشه من نتونم اینو توضیح بدم باطل، چون من اینو دارم میبینم، خب اینو توضیح بدم. استاد خلاصش کرده با هم یه جمله فی تسلسل، حرفم درست. خب اینم تمام شد، بریم وارد بحث بعدی بشیم. بحث بعدی یه مقدمه مهم داره. گفتن جواب دادم، اصلا این کسانی که اینا رو اقامه کردن ناظر به او حرفا نبودن، صدها سال بعد او حرفا زده شده.
این نسبت به اون حرف به شیخ درست دیگه، اون
تلیونی که نسبت به شیخ شاف، ولی اینو نمیشه. نه بفرم چه نه اینطوری، با یه زبون دیگه بگید، چرا آقای طباطبایی حرص برهان‌های متکثر بر اصالت الوجود نزده و حرص برهان‌های متعدد بر ماهیت هم نزده؟ برهان‌های ماهیت دوستان عزیز خواهیم دید انشاءالله. ببینید بعضی از مطالب علمی اینو از هی از منطق من نقل کردمه، هی هم فکر میکنید گاهی بعضی ممکنه به ذهنشون بیاد که فلانی داره سر میدونتمون، نه ببینید بعضی چیزا ذات تصور صحیحش موجب تصدیق میشه. ذهن یا به خاطر بی‌رأس المالی یا به خاطر آسیب سابق نمیتونه تصورش کنه، نمیتونه راه بره، این دور نقاهته. تفکرات عقلانی فلسفی اینطوریه. ببینید ته قصه اینه، بعضی براهینی که اونا اقامه کردن برای ماهیت خیلی چه لفظی بگم چرتن خنده دارن. اگه کسی با ذهن همین ذهن اصولی اصولی منطقی که تو حوزه تو 6 7 سال درس خوندیده باشون مواجه بشی، همه رو میگید خلاص مفهوم مصداقه. پینا چه حرفی بود زدید؟ اینطوری میشه. اما در واقع دغدغه اونا این نیست. عنایت کردید؟ یعنی اگه ما باشیم و خود براهینم اتوماتیک میرن تو اصالت الوجود. اما دغدغه تو حواشی قصه است، یعنی این که یه ذهنی قدرتمند بشه بگیر یاد بگیره که اصلا تو توضیح هیچ عنصری از عناصر عالم واقع دیگه اماهیت استفاده نکنه، یا اگه ماهوی شد تو هیچ عنصری از عناصر واقع از وجود استفاده نکنه. این که نمیشه، هیچ قائلی هم نداشته تا حالا که یکی بتونه واقع عالم و 360 درجه پیرامونشو فقط با چی توضیح بده؟ نتونسته. اقلش خداوند عالمه، تو خدا همه دستاشونو بردن بالا گفتن آقا اصالت با وجود. بگیم خب اجازه بده، ما دعوام سر اصلا دعوام سر خدا که نبود، دعوام سر چی بود؟ آی محیطی واقعیت بوده، بالاخره این واقعیت یا ماهیت یا وجود توضیح بده. میگه نه نمیشه، هر چقدر اینجا رو نمیشه با وجود توضیح داد، اونجا رو نمیشه با ماهیت توضیح داد. این مناط تفکر که ما بهش گفتیم ضعف ذهن، یعنی ذهن باید تلاش کنه ببینه سائر آثار ماهیت رو میتونه بگه نحوی به وجود برگردونه یا نه، که ما پای ماهیت رو ببره، یا سائر آثار وجود رو میتونه به ماهیت برگردونه یا نه که پای وجود رو ببره. این ورش قابل اثبات برای ما، ما فیلسوف اساس الوجودی میگیم آقا ما همه رو میتونیم به وجود نسبت بدیم، قائل به اساس الماهیت نمیتونه همه رو، لذا اساس الماهیت قائل مستقیم نداره هیچ وقت فلسفه، اما قائل تلفیقی داریم الا ما شاء الله داریم. بعدا خواهم براتون گفت ان شاء الله که این نظر آقای فیاضی حفظه الله تعالی که اصلا هم با وجود هم با ماهیته، این در واقع 70% عبارات فلاسفه برش دلالت میکنه، اما با ذهن ضعیف هیچ عبارتی دلالت نمیکنه با ذهن قدیم. مشکل تو برهان تو تصوره، یعنی من الان باید یه کاری کنم که این کسرته رو از تو ذهن شما محفوظ نگه دارم که سفسطه دفع بشه، اما کسرته رو به وجود نسبت بدم، از ماهیت منسلخش کنم. و البته تو همیه قضیه الانسان موجودون کاذب هست نشد، چون به همون مقدار که کسرت بدیهیه اصل صحت گذاری الانسان و موجودون هم بدیهیه. پس من فیلسوف اساس الوجودی باید برای شما همه آثار به وجود نسبت بدم، دارم به برهان دوم میگم، برهان دوم که وقتی تو وجود دیگه ماهیت نمیگه، اساس الوجودی منم قبول دارم، به اساس الماهیت بگو آقا وجود رفتی قبول داری؟ میگه آولا قبول دارم، من میشه رفت نداشته باشم، حداقل تو ذهن دارم رفت، یکی از پدیده های عالم واقعیته، حالا جاش هر جا هست رفت دارم. میگه خب رفت با ماهیت توضیح، میگه نمیشه، اینو گفتم چون اصول، چون اصول خوند علم اصول، رفت چطور بود؟ هیچ استقلالی نداره، هیچ جنبه رعونت و استقلالی توش نیست، حقیقت ها متقدمتون به طرف ایها، فانیه فانیه، مندکه مندکه، ماهیت مندک نیست، ماهیت سر و مرو گنده است، ماهیت مستقله، ماهیت قابل اشاره است، ماهیت قابل دستگذاریه. فیلسوف اساس الماهی خودش قبول داره که نمیتونه کل عالم رو با وجود با ماهیت توضیح بده، به صد بارم اینو میگه و مینویسه، اما میگه خب من نمیتونم عالم رو با وجود توضیح بدم، چون اگه من برات قصه با وجود توضیح دادم چی میگی؟ میگه خب نمیشه. میگم حالا ان شاء الله بشه، تشکیک بخونیم، ما تو تشکیک بخوام این کارو کنیم، همه چی با وجود توضیح بدیم. البته در اینه که کسرت به وجود نسبت دم، حالا بگو پس یعنی گزاری الانسان و موجودون دروغ بود؟ میگیم نه، اونم نباید دروغ بشه. حالا کی بتونه جمع بین همه اینا با هم بکنه؟ فیلسوف اساس الوجودی. اگه شد شد، اگر نشد میگیم آقا فلسفه هم ناقص، قسم نخور که حتما کامل باید بشه، چون برهان من میگه باید بشه، برهان من میگه این درسته، اینم درسته، اینم درسته، اما حالا چجوری اینو اثبات کنیم؟ بعضی وقتا دوستان بعضی سوالات فلسفی 100 سال مونده تا حل شده ها، اما به قول استاد معظم حضرت آیت الله جوادی، هنرمند کسیه که به خاطر اثبات یه چیز نظری نزنه ما ثبت سابقا را خراب کنه، بگه آقا اونا رو دارم این همه نشده، همه تو خطومات من دارم توسل میکنم، یا حضرت عباس بشه ان شاء الله بشه، گاهی اوقات هم جانم آقا مولا صدرا آیت الله جوادی حفظه الله می فرمودن که نابغه کم داریم تو عالم، باهوش داریم اما نابغه کم داریم، بعد میفهمودن ضابطه نابغه این نابغه کسی است که در زمانش نه استاد براش باشه نه شاگرد، یعنی نه اوترش کسی هست نه ایوترش، فقط خودش. خب این چجور علم به دست میاره؟ این خود وجود نابغه دلیل بل اینه که رزاق علمی هم خود خدای عالمه، هیچ چیزی نیست الا او. فهمیدم بو علی اینطور بود. بهمنیار میگه یه روز رفتم پیشش گریه میکرد بو علی، بعد بهش گفتم استاد چرا گریه میکنی؟ گفت که نمیفهمید اونجا رو که بهتون میگم و زحمت هم نمیکشید که بفهمید. من خودم وقتی به سوال علمی برسم دیگه تمام درهای متعارف، یعنی گشتن تفکر متعارف، تفکر متعارف گشتن تو معلومات و پیدا کردن معلوم جدید و مصانفه دیگه ندارم، میدونم دیگه توی خزانه من هیچی نیست. بعد نماز میخونم، بعد از نماز میفهمم. شیخ اشراق دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، کن کثیر الدعا فی امر آخرتک، کن کثیر الدعا فی امر آخرتک، یه جا داره کن کثیر الدعا فی مطالب العلمیه، فان نسبت الدعا الی استجلاب الخیرات که نسبت تفکر فی استجلاب مطالب العلمیه، نسبت دعا برای جلب خیر مثل نسبت تفکر برای جلب صورت علمیه. ما معمولا با تفکر علم به دست میاریم، اونها با دعا علم به دست میارن. این میشه تولیده، این دیگه گشتن نیست، این جدیده واقعا. اینا اینطور بودن، زحمت میکشیدن. حالا ما باید بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم، ما باید بتونیم این اتفاق همه رو با وجود توضیح بدیم. لذا تکثیر براهین ما آخرش تا همه رو با وجود توضیح نده سبب اذعان و تصدیق شما نمیشه. بله تحریکت میکنه که پس این یه چیزی ها، این دیگه شوخی نیست. اما این شوخی نیست تا جایی که بگم این است و جز این نیست. راهه، راهش کل امور عامه فلسفه بده همه تمام بشه، اون موقع که یه جا کل سؤال رقشه براه خواهد شد انشاءالله. این اتفاق باید بیفته، علمش رو باید جدا رسیده. اینه که میگم سؤال ذهنشناسانه بر نگردید توش، علم رو باید من تحقیق کنم تمامش کنم، تمام استفاده هم که مال واقعیت تک به تک بخونم و تمام کنم، همه باید کنار هم بشینن. آخرش هم بگم اون بدیهیه بود که گفتی الانسان موجودون، هنوز از جا خودشه بود، گفتی مشاهدات حس ظاهرم قابل انکار، هنوز همون سر جا خودشه، هنوز هم هستش، او هستش که آخرم هست، همه هم کنار هم هست، هیچ مشکلی ایجاد نشده. این اتفاق تو از رقم بخوره انشاءالله، بعدا هم انشاءالله با مجاهدات این باید وارد قلب بشه. اگه این وارد قلب بشه خب دیگه میشه کلال و تعلمون علم و یقین لطرقون در جهل، برکاتی حاصل شد. بحث بعدی که استاد اینجا وارد شدن نظریه عرض محضر با سعادت شما دوانیست. بعد از این مطلب نظریه دوانیست، نظریه دوانی رو استاد با یه جمله به پایان رسوندنه برای ردش و یظهرم ما تقدم. من انشاءالله سعی میکنم اگر خدا عمری بهم بده و بتونم و از عهده‌اش بردیام و شما هم دیگه ریبک نکنید، من این نظریه را هم خودش رو هم چگونگی پیدایشش رو هم وجه ردش رو همین که وجه رد چجوری تو گذشته تو این حرفای گذشته است رو جلسه آینده جمع کنیم انشاءالله، که زیاد متوقف نشیم به شیرین ترین و سخت ترین بحث فلسفی عالم، یعنی تشکیک برسیم انشاءالله برای هفته آینده. فردا سعی میکنیم این رو یه جمع و جوری بکنیم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل
سلیمان.
نه تکراریه، مطلب جدید نیست، لذا نسبت دادنه. گفتم گفته شده، نه که از خودم نیست.
اون که مثلا میگه به اندر وجود ما.